بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در امر چهارم در ذیل این قاعده لوکان لبانه بحثی رو مطرح میکنن به عنوان اشکال و مناقشه‌ای که در رابطه با این قاعده صورت گرفته. دو تا اشکال اساسی مربوط به این قاعده مطرح است. مناقشه اول مربوط به اصل این قاعده است که اصلاً چون این قاعده‌ای معقول نیست، هم اشکالات نقضی دارد هم اشکال حلی دارد و تارتا مناقشه در این قاعده به نسبه به عمومیت این قاعده است که این قاعده رو بر فرض ما بپذیریم، همه جا نمیتوانیم به این قاعده تمسک کنیم و از این قاعده برای اثبات یک حکم یا نفی یک حکم بهره ببریم. مناقشه اول مناقشه در اصل این قاعده است. فرمودن که مناقشه و اشکال در اصل این قاعده تارتن به نقض است و تارتن اخرى بالحل، یعنی یه اشکال نقضی دارد و یک اشکال حلی دارد، اشکال اساسی و محتوایی دارد. اما اشکال نقضی به این بیان قابل طرح هست که ما میبینیم که در نزد قدمای از فقها یه مسئلهی گاهی مشهور بوده، با این که این مسئله از مسائل عام البلوا هست، اما در نزد قدمای از فقها یک حکمی در رابطه با این مسئله مشهور بوده که دقیقاً در نزد متأخرین خلاف اون حکم و نقیض اون حکم مشهور شده، در حالی که اگر ما بخوایم به این قاعده اصطلاحاً پایبند باشیم و بخوایم از شهرت یک مسئله یا از شهرت یک حکم ثبوت آن حکم را نتیجه بگیریم، بایستی دو حکم متناقض و ضد را نتیجه بگیریم، در حالی که مطمئنیم خب شارع مقدس راضی به دو حکم متضاد نیست. پس نتیجه‌ای که میتوان گرفت این است که در یک مسئله مورد ابتلا نمیشود به شهرت آن مسئله و به شهرت حکم آن مسئله تمسک کرد، بگوییم چون این حکم مشهور است پس این حکم ثابت است. نه، چون این نتیجه ای رو نمیتوان گرفت به دلیل اینکه همون گونه که عرض شد گاهی میبینی پس از شهرت، از ظهور، از تبیان نمیتوان نتیجه گیری کرد اصل ثبوت را. یعنی در این قاعده لوکان لبانه بخوایم این گونه نتیجه بگیریم بر اساس این قاعده که اگر چیزی مشهور شد و مشهور بود معلوم می شود این حکم ثابت است در شریعت، بگیم نه این گونه نیست. چون گاه می شود که مطلبی مشهور هست در نزد قدما ولی یقین داریم که ثابت در شریعت نیست، چون اگر ثابت در شریعت بود بایستی خلاف این حکم ثابت در شریعت دیگر در نزد متأخرین مشهور نباشد. این در واقع مناقشه نقضی نسبت به این قاعده. و چون این نتیجهی در هر صورت می شود گرفت که اگر این مسئله که مورد ابتلا بوده در زمانهای گذشته و زیادم اتفاقا مورد ابتلا بوده، چگونه می شود که این حکمی که در نزد قدما مشهور بوده در رابطه با این مسئله در نزد متأخرین به اون شهرت باقی نمونده و خلاف اون حکم مشهور شده؟ مثالی برای این مناقشه نقضی مطرح فرمودن. مثالش مسئله انفعال ماء البئر. در نزد مشهور قدما مسئله چنین بود که قائل بودند که آب چاه با ملاقات نجاست و نجس به صرف ملاقات متنجس می شود و منفعل می شود، یعنی اگر یه قطره خونی در آب چاه ریخت، یه مقدار خونی، یه مرداری داخل چاه افتاد، آب چاه نجس می شود. و قائل بودن به این که برای هر کدام از نجاسات مقدار خاصی از آب چاه رو بایستی نزع کنن تا پاک بشود، آب چاه رو بایستی مقدار دلو خاصی رو بکشن تا اینکه آب چاه پاک بشه. خب این مشهور در نزد قدما بود، ولی در نزد متأخرین این مسئله مشهور است که آب چاه به صرف ملاقات با نجس منفعل و متنجس نمی شود و حتی ادعای تسالم بر این مسئله هم بین متأخرین شده که همشون توافق بر این مسئله و تسالم بر این مسئله دارن. خب این مسئله یعنی انفعال ماء بئر در نزد قدما مشهور است که انفعال ماء بئر به ملاقات با نجس حاصل می شود، ولی در نزد متأخرین عدم انفعال ماء بئر مشهوره و نمی شود دو حکم متضاد به هر صورت مشهور باشد به گونه ای که ما بخوایم از این شهرت نتیجه گیری بکنیم و حکم شرعی ماء البئر را بخوایم به دست بیاوریم. پس نه این قاعده نقضاً مورد مناقشه واقع شد. و یک مناقشه دیگری هم که در این اصل این قاعده وجود دارد مناقشه حلی است. مناقشه حلی در واقع این مطلب رو بیان میکنه که دعب ائمه علیهم السلام و طریقه و دیدن و روش و منش ائمه علیهم السلام در بیان احکام بر وجه واضح و یکسان نبوده، یعنی این گونه نبود که در هر مسئله ای برای امامیه یک حکم واضح و روشن و قطعی از ناحیه ائمه علیهم السلام صادر شده باشد، چرا که ظروف زمانی که ائمه علیهم السلام در آن ظرف زمانی زندگی می کردند غالباً مساعد نبود برای توضیح حکم در هر مسئله ای به نهج واحد و طریقه یکسان، این گونه نبوده، بلکه به خاطر اصل تقیه یا اصل تدریجیت بیان احکام و یا حفظ کیان شیعه یا مصالح مهمتر، گاهی ائمه علیهم السلام مجبور بودند که بله حکم در هر مسئله ای را یکسان یک جور بیان نکنند. لذا می‌بینیم در بسیاری از موارد بیانات مختلف و احیانا متعارض از ائمه علیهم السلام به واسطه همین اغراض و اهدافی که عرض شد از ائمه گاهی صادر شده، مخصوصا برای اینکه بین شیعه ایقاع خلاف کنند به خاطر یک مصالح مهم، به خاطر حفظ کیان تشیع، به خاطر بعضن غرض تقیه، غرض تدریجیت بیان احکام. یعنی این گونه نبوده که ائمه علیهم السلام مثل بسیاری از فقها که مجموعه فتاوای خودشون رو در یک رساله عملیه به صورت یکسان بیان می کردند که خب طبیعتا این مسائل با هم دیگه ناسازگار نیست و یک مجموعه واحد متناسب همخوان در واقع ارائه می شد به این شکل، ائمه این گونه نبود که و طریقه شون متفاوت بود و در هر صورت ائمه علیهم السلام گاهی بیانات مختلف و متعارض عنوان می فرمودن. پس بنابراین چون این گونه نبود لذا نمی شد ای طور نتیجهی برسیم که بگیم آقا جان لو کان لبان، اگر این مسئله ثابت هست پس بایستی مشهور باشد، بایستی زیوع و شیوع و ظهور و تبیان داشته باشه. و حالا اگر دیدیم یه مسئله مشهور نبود و اصطلاحاً ظاهر و مبین نبود، بتونیم نتیجه بگیریم که پس معلوم می شود چون این مسئله ثابت نیست. نه خیر، این گونه نیست. و بعد یک مؤیدی رو هم برای این مطلب از مرحوم شیخ اعظم شیخ مرتضای انصاری رضوان الله تعالی علیه ذکر می کنن که حالا اون رو رو عبارت محضر مبارکتون توضیح خواهم داد. بریم سراغ تطبیق عبارت. صفحه 143 المناقشت فی القاعده. ان المناقشت فی القاعده تارتن تکونو به نسبت الی اصلها، همونطوری که عرض شد می‌فرمایند که مناقشه و اشکال در این قاعده گاه مربوط به اصل و ثبوت این قاعده است. یعنی مناقشه در این است که اصلا ما این قاعده رو قبول نداریم، اصل این قاعده مخدوشه، و اخرى به نسبت الی عمومیتها، یا نه تارتن اخرى مناقشه مربوط به عمومیت این قاعده است، یعنی بر فرض پذیرش این قاعده لوکان لبانه ما در عمومیتش اصطلاحاً اشکال داریم و میگیم این قاعده در همه جا جاری و ساری نیست. خب اولا المناقشه فی اصل القاعده، مناقشه در اصل قاعده. فرمودن که نوقش فی اصل القاعده تارتن به نقص و اخرى بالحل، مناقشه شده است در اصل این قاعده، یک بار به نقض و بار دیگر به حل. خب اما نقاش و نقضن، اما مناقشه نقضی مربوط به این قاعده، یعنی مواردی است که این قاعده نقض می شود و شکسته می شود و مورد قبول واقع نمی شود. فبه موارد کان المشهور عند القدماء فی المساله التي يعم بها الابتلاء حکما غیر الحکم الذي اشتهر عند المتاخرين. میفرماید نقض این قاعده در مواردی است که میبینیم مشهور در نزد قدما، در مساله ای که يعم بها الابتلاء، در مسئله‌ای که عام البلوا هست و ابتلاء به اون مسئله عمومی است، مثل مسئله ماء البئر. ما می‌بینیم مشهور در نزد قدما در مسئله ماء البئر حکمن، یک حکمی مشهور است در نزد قدما، غیر الحکم الذي اشتهر عند المتأخرین، حکمی غیر اون حکمی که در نزد متأخرین مشهور است، همونطوری که در مسئله انفعال ماء بئر هست، حیث نسب الی مشهور القدما، چرا که نسبت داده شده است به مشهور قدما. چی نسبت داده شده است؟ انفعاله به ملاقات نجس، انفعال ماء بئر و تنجس ماء بئر به وسیله ملاقات با نجس. اگر آب چا با نجس ملاقات کرد، مشهور قدما قائل بودند که آب چاه نجس می شود. و الی المتأخرین عدم انفعاله، یعنی نسب الی المتأخرین، به آقایان متأخرین از فقها نسبت داده شده عدم انفعال ماء بئر به ملاقات نجس، بل دعیت تسالم علی ذالک بینهم، بلکه ادعای تسالم شده بر عدم انفعال ماء بئر بینهم، یعنی بین المتأخرین. قدما می گفتن اگر نجس وارد آب چاه شد، برای هر نجسی و عین نجسی باید یک میزان معین از آب چاه کشید، دلو رو در چاه انداخت، به میزان معینی 20 دلو، 30 دلو، 50 دلو، یا حتی گاهی قائل به نزح جمیع بودن، خصوصا در مولانا صفی قائل به نزح جمیع بودن قدما، ولی در نزد متأخرین نه، میگن به صرف ملاقات نجس، نجس نمی شود، متنجس نمی شود آب چا، مگر اینکه احد اوصاف سگانه اش تا تغییر پیدا بکند، مگر به تغییر احد اوصاف سگانه. خب فان هذه المساله كانت مورد الابتلاء في الازمنه السابقه كثيرا. این مسئله مائبر و انفعال یا عدم انفعال مائبر از موارد مبتلا به در ازمنه سابقه بود، خیلی هم مورد ابتلا بود. فکیف لم یشتهر الحکم بهی عند القدما، پس چگونه مشهور نشد حکم به عدم انفعال در نزد قدما؟ ما ببینیم در نزد متأخرین مشهور عدم انفعاله، خب پس چرا در نزد قدما مشهور عدم انفعال نیست؟ پس معلوم می شود شهرت یا عدم شهرت مثبت حکم یا نافی حکم بله نیست. مثبت حکم مثلا عدم انفعال یا نافی عدم انفعال نیست. این مناقشه نقضی. و اما حلن، اما نقاش حلی و مناقشه حلی در رابطه با این قاعده این گونه است که فبأن دعب الائمه علیهم السلام، دعب ائمه و طریقتهم فی البیان و طریقه ائمه در بیان احکام، لم یکن علی وجه اتزه الحکم فی کل مسئله للطائفه، این گونه نبوده، بر این وجه نبوده که واضح باشد حکم در هر مسئله‌ای، حکم هر مسئله‌ای واضح نبوده برای طائفه، یعنی برای طائفه امامیه. فان الظروف التي كانوا يعيشون فيها، اون ظروف و ظرف زمانی که ائمه علیهم السلام در اون ظروف و در اون زمان زندگی می کردند، لم تساعد علی ذلک غالبا، مساعد نبود بر این مطلب غالبا، یعنی مساعد نبود برای اتضاح حکم در هر مسئله ای برای طائفه امامیه. این ذلک مشار الیهش، اون وجهن علا وجهن اتزه الحکم فی کل مسئلتن هست. چرا؟ لعجل تقیه، به دلیل اینکه گاهی ائمه به خاطر تقیه مجبور بودن حکم را به صورت واضح بیان نکنن، مربوط به هر مسئله ای حکم واضحی بیان نمی کردن. گاهی می شد حکم یک مسئله توسط یک امام، توسط امام متقدم به گونه ای مطرح می شد خلاف آنچرا که توسط امام متأخر بیان می شد و بالعکس. هدفشون گاهی تقیه بوده، گاهی به خاطر تقیه نبود، بلکه لعجل تدریجیت بیان الاحکام، به خاطر مصلحت تدریجیت بیان احکام که قبلا مفصل در این رابطه صحبت کرده ایم در جلسات قبل. و غیر اینها از عوامل دیگر. و فی کثیر من الموارد صدر منهم علیهم السلام بیانات مختلفت متعارضت لإيقاع الخلاف بين الشيعة لمصالح أهم اقتضت ذلك. می‌فرمایند در بسیاری از موارد می‌بینیم از ائمه علیهم السلام صادر شده بیانات مختلف، بیانات متعارض، بعضاً متعارض، برای چه؟ برای ایجاد خلاف و اختلاف بین شیعه به هدف یک مصالح مهمتر که غالبا مصلحت حفظ کیان شیعه، اگر این اختلافات نبود همه یک رنگ و یک صدا، همه یکسان نظر می دادن، فتوا می دادن، حساسیت دشمنان رو برمی انگیخت و این سبب می شد که در صدد خدای ناکرده از بین بردن اصطلاحاً مذهب شیعه و کیان شیعه بر بیایند و اقدام بکنند. یک مصالح اهمی در اینجا وجود داشت که این مصالح اهم اقتضا می کرد ذالک را. ذالک باز مشارون الیهش همون بیانات مختلفه متعارضه است. خب ولم تکن طریقتهم فی بیان الشریعت مثل ما نشاهده من کثیر من الفقها، و طریقه ائمه در بیان شریعت و احکام شریعت نبود مثل آنچرا که ما مشاهده می کنیم از بسیاری از فقها که چکار کردن من بیان مجموع فتاوی هم، از این که آمدن مجموع فتاوای خودشون رو در یک رساله عملیه بله یک جا جمع کردن و ارائه کردن. اینگونه نبوده ائمه علیهم السلام دعبشون و طریقشون اینگونه نبوده مثل فقها که مجموع فتاوا رو در رساله عملیه ذکر میکنن. حتی یقال، تا اینکه گفته شود که انه لو کان هازا ثابتا لبانا، اینگونه بگوییم که اگر واقعا این حکم ثابت بود، این مسئله در شریعت وجود می داشت، می بایستی مشهور باشد و ظاهر باشد و مشهور باشد و بعد بیایم نتیجه گیری کنیم از عدم اشتهار این حکم عدم ثبوت حکم را. نخیر، این گونه نبوده. و یستن تجامن عدم و یستن تجعیه و یستن تجعه عطف بر یقاله هست، حتی یقاله و یستن تجمن عدم اشتهارهی عدمو، تا در نتیجه از عدم اشتهار یک اصطلاحاً حکم عدم اون حکم نتیجه گیری شود. نه، دعب ائمه این گونه نبوده. ولعله لعجل ذالک ذکر الشیخ الاعظم الانصاری رحمه الله، شاید به خاطر همین مسئله بوده که مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه شیخ انصاری این عبارت رو دارن. ایشون فرمودن که ان عدم وجدان دلیل فیما یعم به الابتلاء من المسائل لا یفید الا الظن بعدم الحق. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اگر دیدید که یک دلیل اصطلاحاً شرعی برای یک فرع فقهی، برای یک مسئله فقهی، اگر دیدیم دلیل شرعی مثل آیه، روایت و امثال اینها نیافتیم، این نیافتن یعنی عدم ظهور اصطلاحاً، عدم تبیان، عدم شهرت یک دلیل برای یک فرع فقهی در مسائلی که عام البلوا هست، این افاده قطع و علم به عدم اون حکم نمی کند. یعنی نمی شود گفت حالا که برای این مسئله ما دلیل پیدا نکردیم پس قطعا این حکم وجود ندارد. نخیر، لا یفید الا الظن به عدم الحکم، بلکه این عدم ظهور و عدم شهرت دلیل برای یک مسئله تنها افاده ظن به عدم حکم می کند، نه افاده قطع و علم. یعنی اگر ما برای مسئله دلیلی ندیدیم، دلیلی مشهور نبود، دلیلی ظاهر نبود، از این عدم ظهور نتیجه نمیتونیم بگیریم قطع به عدم ثبوت را، بلکه نتیجه ای که میگیریم ظن به، لا یفید الا ظن به عدم الحکم، فقط مفید ظن به عدم حکم است. خب کجا از این عدم وجدان دلیل ظن به عدم حکم حاصل میشه؟ فرمودن که مع ظن عدم المانع من نشره فی اول الام من الشارع او خلفائه علیهم السلام او من وصل الی. می‌فرمایند در جایی که ظن داریم و گمان قوی داریم که هیچ مانعی از بیان و نشر این حکم توسط پیامبر که شارع هست یا خلفاء پیامبر و ائمه علیهم السلام یا من وصل الی، یعنی اون راویانی که این حکم به دستشان رسیده است، در یه اوتور جایی که ظن به این داریم که شارع می توانست این مسئله را در همون ابتدای بروز و ظهور این مسئله بیان بکند، یا ائمه می توانستن بیان بکنن، یا راویان می توانستن بیان بکنن، پس حالا که بیان نکردن و نشر ندادن و این مسئله واضح نیست، مشهور نیست، ظاهر و آشکار نیست، پس از این عدم وجدان دلیل و عدم ظهور یک دلیل برای ما گمان حاصل میشه، مظنه حاصل میشه که چنین حکمی وجود ندارد، ولی قطع و علم به عدم این حکم حاصل نمی شود، بلکه فقط ظن به عدم حکم برای من حاصل می شود و چنین ظنی دلیلی بر اعتبارش وجود ندارد. و هاوز الظن لا دلیل على اعتباره، چرا؟ چون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و بالجمله لا یحصل من عدم اشتهار الحکم القطع به عدم ذلک الحکم. خلاصه از عدم اشتهار یک حکم قطع به عدم اون حکم حاصل نمی شود، حتی بل ولل اطمئنان به عدم، حتی اطمینان به عدم اون حکم هم حاصل نمی شود. از عدم وجدان ما نه قطع برامون حاصل میشه، نه اطمینان به عدم برامون حاصل میشود، بلکه فقط ظن به عدم برای من حاصل میشود. از عدم شهرت، از عدم وضوح، از عدم ظهور فقط برای ما ظن به عدم اون حکم حاصل میشود. و ظن بالعدم لو حصل، تازه اگر حاصل بشود چون این ظن به عدمی، ما دلیلی بر اعتبار چون این ظنی نداریم. و ظن بالعدم لو حصل لا دلیل على اعتباره. این مناقشه، تا بعد که به جواب از این مناقشه میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.